ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 3 ماه 1394 برابر است با 24 ژوئن 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مهرداد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرین عاصمی. فرین؟
با سلام. دولت فرانسه روز چهارشنبه آنچه جاسوسی متحدان از یکدیگر میخواند را غیر قابل قبول دانست و سفیر آمریکا در این کشور را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دولت فرانسه پیش از برگزاری نشستی فوری در پاریس به ریاست رئیس جمهوری این کشور و با حضور وزیران و مسئولان بلندپایه دفاعی فرانسه گفت: وقتی ما در حال مبارزه با تروریسم هستیم، اینکه یکی از شرکا از سایرین جاسوسی میکند دشوار و غیر قابل درک است. وبسایت ویکی‌لیکس در دور تازه‌ای از انتشار اسناد محرمانه اعلام کرده که آژانس امنیت ملی آمریکا در طول نزدیک به یک دهه از ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی رؤسای جمهوری سابق فرانسه و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری کنونی این کشور جاسوسی کرده است. رئیس جمهوری فرانسه میگوید گفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی به نفع توافق جامعه هسته‌ای نیست. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه بار دیگر خطوط قرمزی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای برشمرده بود. او گفته بود ایران محدودیت‌های بلند مدت 10 تا 12 ساله در برنامه هسته‌ایش را قبول ندارد و تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی شورای امنیت و دولت و کنگره آمریکا باید فوراً هنگام امضای توافق هسته‌ای لغو شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه گفت پاریس خواستار توافق است اما می‌خواهد این توافق محکم باشد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دولت طرح هسته‌ای مجلس شورای اسلامی را مفید نمی‌داند و خوب بود مجلس پیش از تصویب این طرح ملاحظات تیم هسته‌ای را هم در نظر می‌گرفت. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 2 تیر ماه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را در مجلس تصویب کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه همچنین با حمایت از گفته‌های علی خامنه‌ای درباره لغو تحریم‌ها در روز توافق هسته‌ای گفت موضوع روند لغو تحریم ها تحت مذاکره است و باید اجازه داد روند مذاکرات که بسیار فشرده و در مرحله سختی است دنبال شود. علی اصغر فانی با دفاع از عملکرد خود در جلسه استیضاح توانست رأی اعتماد مجلس را برای ابقا در سمت وزارت آموزش و پرورش کسب کند. آقای فانی در جلسه استیضاح خود رشد کمی و کیفی خدمات آموزشی را با تکیه بر عدالت آموزشی به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در طول 22 ماه گذشته دانست. جبار کوچکی نژاد نماینده رشد و از موافقان استیضاح آقای فانی گفت بیشتر مشکلات آموزش و پرورش معطوف به سنگینی کار، حقوق پایین و کاهش راندمان آموزشی است. علی اسماعیل پور معاون نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی از بازداشت 92 دختر و پسر در کافی شاپ هتل شهریار تبریز در روز دوشنبه به اتهام روزه‌خواری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام نیروی انتظامی گفته که 41 دختر و 51 پسر اهل تبریز در یک کافی شاپ هنگام غذا خوردن به همراه مسئول این کافی شاپ دستگیر شدند. وبسایت محلی وقت نیوز از حسین ابراهیمی مدیر هتل 5 ستاره شهریار تبریز نقل کرده که به همراه تعدادی از دستگیر شدگان بازداشت شده است. مدیر این هتل گفته که بیشتر حاضران در کافی شاپ هتل مسافر بودند. پیش از آغاز ماه رمضان، بعضی از مقام‌های قضایی ایران از تشکیل شعبه‌های ویژه برای پرونده‌های روزه‌خواری خبر داده بودند. مرداد.
سپاسگزارم فرین عاصمی. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. مذاکرات وین به آخرین روزهای حساس خود رسیده. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا در همین بار همراه خواهیم شد. موج سوء استفاده های مالی مقامات دولت محمود احمدی نژاد این بار به کامران دانشجو وزیر پیشین علوم رسید. وزیر آموزش و پرورش از سد استیضاح به سلامت گذشت و ماندنی شد. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر رو در ادامه خواهید شنید. امیدوارم در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه بمانید. خب همینطور که در خبرها هم شنیدید، در حال حاضر معاونین وزرا در واقع و گروه 5+1 در وین گرد آمدند تا آخرین روزهای حساس منتهی به آخرین ضرب العجلی که اعلام شده برای پایان مذاکرات طولانی میان ایران و غرب درباره پرونده هسته‌ای رو پی بگیرند. همکار ما هانا کاویانی در وین حاضر، با او از طریق خط تلفن همراه هستیم. هانا عصر بخیر. امروز میدونی که مذاکرات ادامه پیدا کرده، آخرین خبرها در این باره چی هست آنچه که در وین میگذره؟
سلام میکنم به تو مهتاد و به شنوندگان این مجله رادیو فردا. بله، عصر امروز معاونان که البته از سوی ایران و اتحادیه اروپا بر سر میز نشستند، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا شمید معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده گروه 5+1 است، این مذاکرات رو ادامه دادند. عصر امروز البته از سوی سایر کشورهای 5+1 وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم در وین حاضر هست. از سایر کشورها بیشتر کارشناسانشون هستند که این مذاکرات رو با همتایان ایرانی خودشون ادامه میدن. این مذاکرات از روز گذشته اثر گرفته شده و قرار هست در روزهای آینده به شکل جدیتری، خصوصا با توجه به حضور وزرای خارجه 5+1 و ایران، ادامه پیدا میکنه. در روزهای جمعه و شنبه احتمالا ما شاهد جنب و جوش بیشتری در شهر وین خواهیم بود، جایی که همکنون تدارکات برای یک آخر هفته بسیار شلوغ در حال انجام هست. این شهر به هر حال قاعدتا میزبان ده ها یا شاید هم صد ها خبرنگاری خواهد بود که این مذاکرات رو که در مرحله نهاییش قرار داره پوشش خواهند داد و باید دید که تا دهم تیر ماه آیا ایران و 5+1 میتونن در نهایت به یک متن واحد برای توافق جامع برسند و پایانی باشه بر این ماراتونی که حدوداً 2 ساله داره ادامه پیدا میکنه.
بعضی خبرها حاکی از اینه که آقای ظریف و آقای کری شنبه یا یک شنبه به مذاکرات میپیوندند. آیا در این باره خبر دیگری هم هست؟
هماهنگی ها برای این روزها در حال انجام هست. صحبت شده بود پیشتر که تصمیمات نهایی و پایانی برای اینکه ببینند تا یا توافق دست یافتنی هست یا خیر، باید در نه تنها نشست دو وزیر خارجه ایران و آمریکا بلکه همه 7 کشور اتفاق بیفته. همچنین خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید به این مذاکرات بپیونده. در نتیجه وین آماده میشه برای میزبانی عالی‌ترین مقامات دیپلماتیک ایران و گروه 5+1. بله،
خب صحبتهایی که رهبر ایران کرده در ارتباط با مسئله مذاکرات و اینها و خطوط قرمزی رو تعیین کرده، همینطور حمایت کرده از تیم مذاکره کننده و واکنشی که تا به حال از طرف فرانسه در واقع شده نسبت به صحبتهای آقای خامنه ای، چه واکنشهای دیگری در این ارتباط تا به حال مطرح هست؟
از شب گذشته که صحبت‌های رهبر ایران منتشر شد خصوصا در فضای آنلاین، مشاهده 2 رویکرد بسیار متناقض بودیم. از سوی گروهی معتقدند همانند اون چیزی که وزیر خارجه فرانسه مطرح کرده، مبنی بر اینکه این صحبت‌ها ممکنه که کار رو سخت بکنه و الزاما کمکی به روند مذاکرات در این مقطع بسیار حساس نخواهد کرد و کار مذاکره کنندگان ایرانی و هدایت کننده این تیم محمد جواد ظریف رو سخت خواهد کرد. اما از سوی دیگه گروهی معتقدند که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای خصوصا اونجا که درباره تحریم‌ها یا مسئله بازرسی‌ها و دسترسی‌ها صحبت می‌کنه موضوع آنچنان تازه‌ای نیست، خط قرمزهای تازه‌ای برای مذاکره کنندگان ایرانی نیست و این گروه از تحلیلگران و ناظران بیشتر معتقدند که آقای خامنه‌ای خطابش مخاطبش مخاطبان داخلی و اصحاب قدرت در ایران بودن بیشتر از اون که بخواد مخاطب خارجی داشته باشه صحبتاش. در نتیجه دو رویکرد بسیار متفاوت به این صحبت‌ها مطرح شده. این که این صحبت‌ها بر سر میز مذاکرات چه تأثیری خواهد داشت موضوعی است که پشت درهای بسته اتاق مذاکرات باقی خواهد موند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی از وین با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگان مجلس و مخالفان وزیر آموزش و پرورش اصرار دارند که این استیضاح استیضاحی سیاسی نبوده و تنها خواستار مطالبات مادی فرهنگیان ایران است. قشری که در ماه‌های اخیر بارها در نقاط مختلف ایران دست به تظاهرات و تحصن زدند. اما علی‌رغم تمام این گفته‌ها علی اصغر فانی در سمت وزارت آموزش و پرورش ابقا شد. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
حدود یک سال پیش زمزمه های استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش آغاز شد و تلاش های برخی نمایندگان مخالف با عملکرد آقای فانی سرانجام در دیماه 93 به نتیجه رسید و طرح استیضاح با امضای بیش از 60 نماینده در خرداد ماه سال جاری اعلام وصول شد. تا روز چهارشنبه سوم تیر که وزیر به صحنه علنی مجلس رفت تا در میان مخالفان و موافقانش بنشیند، از عملکرد وزارتخانه‌اش دفاع کند و وکلای ملت را راضی کند که به ابقای او رأی دهند. از میان مجموع 256 رأی مأخوذه 167 نماینده با ابقای فانی موافق بوده و 76 نماینده خواهان برکناری او بودند. رأی‌گیری که سرانجام به ابقای وزیر آموزش و پرورش انجامید. در این مراسم استیضاح رئیس جمهوری حضور نداشت تا از وزیر خود دفاع کند و در عوض اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در این جلسه شرکت کرده بودند. در جلسه استیضاح جبار کوچکی نژاد نماینده مخالف با ابقای آقای فانی گفته است که به اعتقاد او بیش از 80% از فرهنگیان با استیضاح آقای فانی موافقند. او توضیح نداده که این عدد با یک آمارگیری رسمی به دست آمده یا تنها نظر اوست. آقای کوچکی نژاد این استیضاح را غیر سیاسی خوانده و گفته است که تنها عملکرد بسیار ضعیف وزیر آموزش و پرورش پشتوانه آن است. مطالبات مادی و معنوی فرهنگیان، مدارس بسیار فقیر در نقاط دورافتاده ایران، مسئله قراردادها و صرف بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش در امور غیر آموزشی از جمله کلید واژه‌های استیضاح چهارشنبه صبح بودند. آقای وزیر نیز در پاسخ به انتقادها چنین وعده داده است:
ما باید از طریق کمیته‌ای که در جلسه غیرعلنی هفته گذشته داشتیم بتوانیم راهکارهایی رو جهت بهبود معیشت فرهنگیان، مراحل بعدی رتبه بندی فرهنگیان، بیمه تکمیلی فرهنگیان، بازنگری و اصلاح قوانین مورد نیاز برای اجرای سند تحول باشیم.
در ماه‌های اخیر فرهنگیان بسیاری از تمامی استان‌های ایران در اعتراض به قراردادها و دستمزدهای خود دست به تحصن زده بودند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، فهوای سخنان نمایندگان مخالف را اینگونه تحلیل می‌کند.
اصل موضوع استیضاح بیشتر پیگیری مطالباتی بود که نمایندگان بر اثر فشارهای معلمان در حوزه انتخابیه خودشون پیگیر اونها بودن و بخشی از مطالبات نمایندگان هم مربوط به انتصاب‌هایی می‌شد که در حوزه‌های انتخابیه در جریان بود، چرا که به هر حال آموزش و پرورش معمولا در انتخابات مجلس خیلی تاثیرگذار و به هر حال نمایندگان احساس می‌کردن که باید بتونن پایبندی خودشون رو نشون بدن.
اما تیمی که برای استیضاح علی اصغر فانی چیده شده بود به نظر سیاسی نمی‌آمد. نظر احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان را جویا می‌شوم.
ترکیب استیضاح کنندگان از فراکسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شده بود و در واقع بر اساس صحبت‌هایی هم که در بین استیضاح کنندگان مطرح می‌شد و کنایه‌هایی که مطرح می‌کردند، گویا به هر حال فراکسیون‌های اصلی مجلس تصمیم گرفته بودن که به برکناری آقای فانی رأی ندن و بنابراین این اقدام استیضاح کنندگان اقدامی مستقل و فارغ از فراکسیون بندی‌های داخلی مجلس بود.
علی‌رغم تحسن‌ها و اعتراضات بسیار فرهنگیان ایران، علی اصغر فانی فعلا در آموزش و پرورش میماند تا به قول خود همچنان روی سند تحول کار کند.
و اما در ادامه بشنویم، ببخشید، در ادامه گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با آنچه که امروز اعلام شد درباره کامران دانشجو پس از بازداشت محمد رضا رحیمی و حمید بقائی معاونان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران. خبر رسیدی که پرونده ای آقای دانشجو یکی از وزرای دولت او هم به جرم صدور مجوزهای غیرقانونی و ساخت و ساز غیر مجاز به دادگاه ارسال شده. شاهین بشیری در همین باره گزارشی دارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور از پیگیری پرونده تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز استاندار اسبق تهران خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، قباد افشار روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی با بیان آنکه طی سالهای گذشته بخش عمده اراضی کشاورزی به روستا یا شهر الحاق شده و از شمول قانونی سازمان امور اراضی کشور خارج می‌شد، تاکید کرد که طی 10 سال گذشته موارد زیادی از این دست در کشور رخ داده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، نیز در گزارش روز سه‌شنبه خود به نقل از قباد افشار نوشت که وی با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد پرونده صدور مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضاییه ارسال شده است. قباد افشار اضافه کرد پرونده آقای دانشجو به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهر داران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال شده است. حسین لاجوردی، فعال سیاسی و رئیس انجمن پژوهشگران ایران ساکن پاریس، با استناد به شکایت سازمان امور اراضی کشور از کامران دانشجو در مورد مبحث فساد و سوء استفاده از قدرت در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
بحث اصلی تر به نظر من اینجاست که هر رئیس جمهوری که میاد به قبلیه رو متهم میکنه. این مجموعه فسادیه که دامن مملکت ما رو گرفته از سوی حکومت جمهوری اسلامی در تمامیتش. بحث فقط شکایت سازمان اراضی نیست، فساد در جمهوری اسلامی تمام زمینه‌های ممکنی رو که امکان دست‌اندازی و فساد باشه باز شده. این مجموعه حکومتی است در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید دست‌اندازی کرده.
کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم وی به سمت وزارت علوم منصوب شد. شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی مطرح می شود که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران، به 5 سال زندان محکوم شده است. در همین حال حمید بقائی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد، نیز روز دوشنبه 18 خرداد بازداشت شده و علی اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقائی، اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی بی ساکن پاریس، در مورد روند دستگیری مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد معتقد است:
پرسش‌ها و ابهام‌های خیلی زیادی در مورد سوء استفاده مالی اونها یا حواشی اقتصادی کابینه احمدی نژاد وجود داشت، مثل برخوردی که حالا با آقای رحیمی شد، آقای بقائی شد، یا مورد جدید آقای دانشجو، و شنیده‌های عجیب و غریبی مثل مثلا خبر گم شدن یک دکل 78 میلیون دلاری که اصلا معلوم نیست که چطور این دکل گم شده. و متاسفانه این اخبار همچنان ادامه خواهد داشت. من گمان می‌کنم اون چیزی که پرسش برانگیزه اینه که یک، چرا این رسیدگی های غذایی خیلی زودتر آغاز نشد؟ بعد از سال 88 دولت احمدی نژاد در یک پوششی از حمایت هسته اصلی قدرت به ویژه شخص آقای خامنه‌ای قرار گرفت. دو، اینکه متاسفانه رسیدگی این پرونده ها غیر شفاف هستش، یعنی مطبوعات و روزنامه‌نگاران نمیتونن حضور داشته باشن، به صورت علنی نیست و ابعاد این قضایا برای افکار عمومی معلوم نیست، چنان که مشخص نیست که دامنه این سوء استفاده و افرادی که از بیت المال و بودجه عمومی به نفع منافع شخصی یا سیاسی خودشون سودجویی کردن چه اندازه هست. به دلیل عدم استقلال و وجود انصاف در دستگاه قضایی به نظر من این پرسش ها بی‌پاسخ مونده تا حالا.
رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داده که 177 تخلف دستگاه‌های دولتی در زمینه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضایی ارسال شده است. کامران دانشجو علاوه بر پرونده مورد شکایت سازمان امور اراضی ایران، همچنین متهم اصلی در پرونده‌های اعطای بورسی‌های غیرقانونی دولت دهم است که در دولت 11 پیگیری شد و به اخراج تعدادی از آنها انجامید. اما با فشار مجلس هنوز تکلیف بسیاری از دارندگان این بورسیه‌ها روشن نشده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد و ما در ادامه بشنوید صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
من سوالم از مراجع محترم، از کسانی که پرچمدار در واقع دیانت شیعه در کشور ایران هستند، سوال دارم چجوری میشه انسان بود، چجوری میشه ایرانی بود و ادعای مسلمانی کرد و بعد شاهد این همه دزدی و غارت اموال مردم بود، خیانت در امانت؟ چرا در برابر آقای احمدی نژاد هنوز هم که هست ساکتید و یه دوره خاصی تمام قد ازشون حمایت کردید؟ الان هم بعد از 3 سال که حکومت 11 اومده سر کار، از ترس اینکه مبادا تشری دریافت کنه از مقامات بالا، هر روز یک پرونده کلان فساد و دزدی و کثافتکاری و ننگ اون حکومت رو داره میفرسته. به کجا؟ به قوه قضاییه.
ما باید همگی یادمون باشه، به گفته خود سید علی خامنه‌ای، افکار ایشون بسیار نزدیک به افکار محمود احمدی نژاد است، یادتون نره.
تو مادامی که مردم ما سطح فکرشون در این اندازه است که برای یارانه 40,000 تومانی این همه ذوق و شوق از خودشون نشون میدادن و میگفتن که آقای احمدی‌نژاد بعد از خدا باید پرستش بشه، اینجوری سطح فکرشون باید وضعیت مملکت ما این باشه.
با سلام، خواستم بگم ما ایرانی ها سزاوار همین زندگی هستیم که داریم الان میبینیم. وقتی مردم ما اول انقلاب بلند میشن میگن عکس امام تو ما هست، این درد تفکرشون هست. یا آقای احمدی‌نژاد میگه پلیس آمریکا الان در صدد دستگیری امام 12 امام زمانه و یه عده‌ای هم تاییدش میکنن، باید اینجور زندگی کنیم، باید با این فلاکت و عذابی زندگی کنیم، ما حقمون هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با تصویب طرح مبارزه با قاچاقچیان انسان در آبهای مدیترانه، اولین مرحله این طرح ضربتی اتحادیه اروپا به مورد اجرا درآمد. این طرح در برگیرنده 3 مرحله شناسایی، توقیف و بالاخره نابودی کشتی ها و قایق ها پیش از سوار شدن پناهجویان آفریقایی در این شناور هاست. طرح تقسیم پناهجویان در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگر موضوعی است که در دستور کار همایش روزهای پنجشنبه و جمعه سران این اتحادیه قرار دارد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال غرق شدن یک کشتی در 2 ماه پیش در دریای مدیترانه که گفته می شود حامل بیش از 700 پناهجوی آفریقایی بود، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری در بروکسل بر اجرای 10 طرح در راستای جلوگیری از تلفات انسانی در این دریا مهر تایید زدند که یکی از آنها طرح پیکار علیه قاچاقچیان انسان است. این طرح ضربتی که به ویژه از سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت شده دارای موافقان و مخالفان است. از طرفی به نوشته روزنامه ها اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر تجربیات فراوانی در ردیابی و توقیف قایق‌ها و کشتی‌های دزدان دریایی در سواحل کشور آفریقایی سومالی به دست آورده و به این خاطر این اتحادیه قصد دارد این بار از این گونه تجربیات در تارومار کردن قاچاقچیان انسان بهره گیرد. به این صورت پیش از آن که پناهجویان آفریقایی وارد این قایق‌ها شوند، این شناورها در سواحل لیبی شناسایی، توقیف و سپس نیست و نابود می‌شوند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، اما در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید مرحله اول این طرح که شناسایی قایق‌هاست در حال اجراست، ولی اجرای مراحل دوم و سوم این طرح ضربتی که سرشتی نظامی دارد بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل شدنی نیست.
مرحله اول شناسایی و پیدا کردن جای دقیق این قایقا هست.
این شناسایی چگونه انجام میشه؟
با هواپیماهای تجسسی، با پهپاد، با استراق سم و با تمام وسایلی که نیروهای مرزی اروپا در اختیار دارن قرار این شناسایی انجام بشه. مرحله دوم محاصره این قایقا و مرحله سوم حتی انهدام اونها هست. مراحل دوم و سوم حالت نظامی داره و تنها به تصمیم اتحادیه اروپا وابسته نیست. سازمان ملل باید اوکی بده، چون که بخشی از اون در خاک لیبی باید اتفاق بیفته و بخشی از اون تا در آبهایی که متعلق به لیبیه. نه تنها روسیه اعلام کرده که وتو خواهد کرد این جریان رو، بسیاری از کشورها از جمله خود آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی هم زیاد خوشبین نیستند که با احیانا حمله نظامی به این قایق ها بتونن جلوی فرار پناهجویان رو بگیرن. من فکر نمی کنم مرحله دوم و سوم این جریان به سادگی قابل اجرا باشه. سر مرحله اول به نظرم قابل اجرا خواهد بود، الان هم این کار انجام میشه.
سوای طرح بحث برانگیز پیکار علیه قاچاقچیان انسان در آبهای دریای مدیترانه، طرح تقسیم پناهجویان در سطح کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا هم یکی دیگر از طرح‌های 10 گانه این اتحادیه است که قرار است در کنار چند مسئله دیگر در همایش روزهای پنجشنبه و جمعه سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل مورد بررسی قرار گیرد. این اتحادیه در نظر دارد 40,000 پناهجوی بلا تکلیف ساکن کشورهای ایتالیا و یونان را در سطح کشورهای عضو تقسیم کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در این ساعت از مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
فدراسیون والیبال آمریکا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون والیبال ایران رسما از میزبانی این کشور تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون والیبال آمریکا ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی کارکنان فدراسیون والیبال ایران ابراز امیدواری کرد تا تیم آمریکا یک بار دیگر به ایران سفر کند. تیم ملی والیبال آمریکا هفته گذشته در مدت اقامت 6 روزه خود در تهران دو بازی برگشت خود را در چارچوب لیگ جهانی مقابل ایران برگزار کرد و هر دو بار با نتیجه مشابه 3-0 مغلوب شد. در جدول گروه دوم لیگ جهانی والیبال ایران بعد از آمریکا و لهستان در رتبه سوم ایستاده. با توافق فدراسیون‌های فوتبال ایران و ژاپن تاریخ برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی این دو کشور قطعی شد. بر پایه این توافق شاگردان کارلوس کیروش روز 19 مهر ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران از چشم بادامی های ژاپنی پذیرایی می کند. این بازی تدارکاتی در راستای آمادگی تیم های ایران و ژاپن برای رقابت های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید ایران به دلیل اینکه مدرک مربیگریش را از آمریکا گرفته نمیتواند روی نیمکت این تیم بنشیند. حبیب کاشانی مدیر تیم فوتبال امید در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته دوره مربیگری درجه آی فوتبال در آمریکا 266 ساعت است و در آسیا 330 ساعت، و به همین دلیل AFC اعلام کرده محمد خاکپور در نشستن به روی نیمکت تیم ایران مشکل دارد. مدیر تیم المپیک ایران اما تاکید کرد برای حل این مشکل در حال مکاتبه با AFC هستیم. در آخرین مسابقه مرحله 1/8 پایانی جام جهانی فوتبال زنان در کانادا بامداد امروز تیم ملی فوتبال زنان ژاپن قهرمان دوره گذشته با پیروزی 2-1 برابر تیم هلند به عنوان آخرین تیم جواز حضور در مرحله 1/4 نهایی را به دست آورد. دوره 1/4 پایانی جام جهانی فوتبال زنان روز جمعه با دیدار آلمان و فرانسه آغاز می شود. و مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا بامداد فردا پنجشنبه با دیدار اوروگوئه با شیلی میزبان آغاز می‌شود. طی جمعه و شنبه هم بولیوی با پرو، آرژانتین با کولومبیا و برزیل و پاراگوئه سه بازی دیگر 1/4 را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. پیش از این که برنامه رو با آخرین برنامه امروز، برنامه هفتگی اقتصادی نماگر پی بگیریم، با همکارم جمشید زند همراه بشیم که در استودیو خبر در کنار من حاضره تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام. شورای نگهبان مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در مورد توافق جامعه هسته‌ای با گروه 5+1 را تایید کرد. طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای روز گذشته با 213 رأی مثبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی در همان روز سخنگوی دولت آن را مغایر با اصل 176 قانون اساسی خواند و مخالفت دولت با آن را اعلام کرد. پس از اعلام مخالفت دولت، روز چهارشنبه نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از بررسی مصوبه و تایید آن در جلسه شورای نگهبان خبر داد. این مصوبه بر لغو کامل و یکجای تحریم ها و عدم دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی و اماکن حساس غیرهسته‌ای تاکید کرده است. رئیس جمهوری فرانسه میگوید گفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی به نفع توافق جامعه هسته‌ای نیست. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه بار دیگر خطوط قرمزی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای برشمرد. او گفت ایران محدودیت‌های بلند مدت 10-12 ساله در برنامه هسته‌ایش را قبول ندارد و تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی شورای امنیت و دولت و کنگره آمریکا باید فوراً هنگام امضای توافق هسته‌ای لغو شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس نخست وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه گفت پاریس خواستار توافق است، اما می‌خواهد این توافق محکم باشد. علی اصغر فانی با دفاع از عملکرد خود در جلسه استیضاح توانست رأی اعتماد مجلس را برای ابقا در سمت وزیر آموزش و پرورش کسب کند. آقای فانی در جلسه استیضاح خود رشد کمی و کیفی خدمات آموزشی را با تکیه بر عدالت آموزشی به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در طول 22 ماه گذشته دانست. جبار کوچکی نژاد نماینده رشد و از موافقان استیضاح آقای فانی گفت بیشتر مشکلات آموزش و پرورش معطوف به سنگینی کار، حقوق پایین و کاهش راندمان آموزشی است. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه هم در انتقاد از عملکرد وزیر آموزش و پرورش گفت آقای فانی روستاییان را رها کرده و دانش آموزان زیادی در روستاها ترک تحصیل کردند. علی اسماعیلی پور معاون نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی از بازداشت 92 دختر و پسر در کافی شاپ هتل شهریار تبریز در روز دوشنبه به اتهام روزه‌خواری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام نیروی انتظامی گفته است که 41 دختر و 51 پسر اهل تبریز در یک کافی شاپ هنگام غذا خوردن به همراه مسئول این کافی شاپ دستگیر شدند. مرکز آمار ایران روز چهارشنبه با انتشار گزارشی متوسط نرخ تورم خرداد ماه سال جاری برای خانواده‌های شهری را 14.2% اعلام کرد. این رقم نسبت به ماه گذشته 0.1% کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با خرداد 93 به 14.2% رسیده. این رقم نسبت به سال گذشته 0.5% افزایش یافته است. و رئیس سازمان امور اراضی ایران میگوید پرونده صدور به گفته او مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری زمین توسط کامران دانشجو وزیر پیشین علوم به قوه قضاییه ارسال شده است.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و ما این مجله شامگاهی رو به پایان خواهیم برد با برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. در ساعت 19:35 دقیقه وقت تهران هستیم. برای همه شما آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از آرامش دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد ایران زیر فشار تحریم یا در محاصره خود تحریمی؟
تحریم اصلا نمندی.
تحریم به ما ضربه نمیزنه.
گویی از جیب مردم بیخبرند.
سلام، من آرش حسنیا هستم. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در نماگر این هفته به بررسی نقش دوگانه تحریم یا سوء مدیریت‌های داخلی در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
گره تحریم‌ها که رفته رفته سفت‌تر می‌شدند، هنوز رئیس جمهوری وقت در پاسخ به آثار تحریم‌ها در اقتصاد و سیاست ایران چنین واکنش‌هایی داشت.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است. واقعاً کاغذ پاره است.
کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های علیه ایران همان زمان هم منتقدانی داشت. اما محمود احمدی نژاد حتی زمانی که 5 سال قبل به کشور ترکیه سفر کرده بود، در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آثار تحریم‌ها می‌پرسید، با شوخی و کنایه‌های همیشگیش از اساس اثر تحریم‌های اقتصادی را انکار کرد.
چون این تحریم‌ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگر سفر کنید به ایران، در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمندی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز همان زمان در رویارویی با آثار تحریم ها با رئیس دولت دهم هم داستان بود و اصل را بر انکار آثار تحریم ها می گذاشت.
ما 30 سال تحریمیم. ما واکسینه شدیم در مقابل تحریم. تحریم به ما ضربه نمی زنه.
اما دیری نپایید که آثار تحریم هایی که هر روز به ابعاد و عمق آنها افسوده می شد بر اعداد و ارقام کلان اقتصادی اثرگذار شدند. حال محمود احمدی نژاد ترجیح میداد تا برخلاف گذشته از آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران بیشتر سخن بگوید.
خب دشمن اعلام کرده تحریم کرده. کجا رو تحریم کرده؟ خرید نفت از ایران. و دوم و بدتر از اون مبادلات بانکی رو تحریم کرده. در واقع یه جنگ پنهانه. یه جنگ بسیار گسترده، سنگین و در سطح جهان پراکنده.
تورم بیش از 40% و رشد اقتصادی منفی 7% و بسته شدن دست و پای اقتصاد نفتی ایران آمار و ارقام و احساساتی نبودند که به سادگی انکار شوند. در این میان اما منتقدان دولت از خودتحریمی سخن می گفتند. آنها سوء مدیریت‌های اقتصادی دولت و سیاست‌گذاری‌های غلط محمود احمدی نژاد را عامل اصلی معضلات اقتصادی می‌دانستند و از آن با عنوان خودتحریمی یاد می‌کردند. عاملی که در کنار تحریم به عوامل به وجود آورنده این معضلات تبدیل شده بودند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله این منتقدان بود.
تحریم ها یکی از علت های جدی هست، اما اینکه وزنش چقدر هست، متاسفانه بعضی ها راه افراط رو میرند و مدعی هستند که هرچی هست و نیست مربوط به تحریم هاست، و از اون طرف هم اگر کسی فکر کنه که نه، تحریم ها هیچ تأثیری در اقتصاد ما نداشته و همش برمیگرده به مسائل داخلی، اون هم تفریطه. من به زعم خودم به تحریم ها بیش از 50% نمیتونیم عرض بدیم.
حتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی سهمی 20% برای آثار تحریم ها قائل شد تا محمود احمدی نژاد را به واکنش درباره 80% وادارد که علی لاریجانی از چشم او و دولتش میدید.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد. گفتم بعضیا فقط موقع خوشی هستن، ولی بالاخره ایشون که میدونه بعد چه خبره.
پایان کار دولت دهم با تمام بالا و پایین‌های مسئولانش در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای خارجی با پیروزی حسن روحانی همراه شد که رویکردش در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه سیاست خارجی اختلاف‌های فاحش با سلفش داشت. جمله از او در رقابت‌های انتخاباتی به خاطرها ماند، جمله‌ای که در سال روز پیروزیش در خرداد 93 بر آن تأکیدی دوباره کرد.
مردم در این انتخابات به این امر مهم رأی دادهند که اقتصاد و زندگی مردم همراه با سانتریفیوژ باید بچرخد.
این جمله مشهور حسن روحانی البته این روزها ترجیح بند منتقدان سیاسی اش شده است. حمید رسایی از تندترین منتقدان دولت در مجلس با بهره‌گیری از همین جمله حسن روحانی به انتقاد از وضعیت اقتصادی این روزها می‌پردازد.
شما گفتید هم سانتریفیوژا باید بچرخه هم چرخ کارخونه‌ها که هیچ کدوم نچرخید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در سخنرانی که به مناسبت روز محیط زیست انجام می‌شد، این چنین از ارتباط تحریم‌ها با آب و خاک و زمین و زمان سخن گفت.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانکهای ما احیا بشه.
این جملات اما با واکنش‌های دامنه‌دار روبرو شد و موجی تازه از انتقادهای اصولگرایان را به دنبال داشت که چنین ربط و ارتباطی را بر نمی‌تافتند. از جمله این منتقدان، احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس بود که در تلاش برای اتخاذ موضعی منصفانه در برابر سهم تحریم‌ها و سوء مدیریت‌های داخلی این چنین گفت:
تحریم به هر حال از چند مسیر بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داره. یه مسیرش این است که ما ارز دولتی کم گیر میاریم، اونقدی هم که گیر میاریم راحت نمیتونیم جابجا کنیم و خریدم از بعضی کشورهای خاص بیشتر میکنیم چون به اونا میتونیم نفت بفروشیم. درجه واردات ما از کیفیت شکل خاصی پیدا میکنه، آزادیمون سرد میشه و جمع اینا رو که حساب کنین همش ظاهر میشه در گرانتر تموم شدن واردات کشور. شاید مثلا بشه گفت حدود سلسش تحت تاثیر این باشه، ولی عوامل بسیار متعددی وجود داره که تا به داخل توجه نکنیم ولی اون تحریم هم رفع بشه مشکلات اصلی ما باقی میمونه.
اما واقعا سهم تحریم ها از مشکلات امروز اقتصاد ایران چقدر است؟ محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حسن روحانی به این پرسش در برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ داده است:
دشمن اومد یه محدودیت‌هایی رو گذاشت، ما گفتیم اثر نداره. خب اثر نداره، خود پیچش رو صفر کردن، یه جای دیگر رو باز تحریم اومدن. مصاحبه کردیم به اشتباه به نظر من که آقا ما درآمد نفت رو کم بکنیم پتروشیمی داریم، اومدن گفتن خب پتروشیمی رو هم تحریم میکنیم. همینطور پله پله، قطعا هر کدوم اینا اثر خودشو داره.
حسن روحانی کمی بعدتر از آن سخنانش در روز محیط زیست و واکنش‌های تند اصولگرایان در جمع مردم شهر بجنورد آدرسی دقیق‌تر از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ارائه کرد.
شما ملت بدانید هر جنسی که از خارج به دست شما رسیده حداقل 10-15% گران‌تر به دست شما رسیده. اونها که میگن تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بی‌خبرند.
یک هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنانی تاکید کرده بود که به دلیل تحریم‌ها در 3 سال گذشته و با کاهش 50% میزان صادرات نفت ایران، درآمد نفتی ایران 100 میلیارد دلار کاهش یافته است. اما آنطور که کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا میگوید، این فقط بخشی کوچک از ضرر و زیان‌های تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.
این تحریم‌ها زیان‌های بسیار زیادی به قسمت‌های دیگه اقتصاد ایران داده و این فقط مسئله صادرات و زیان‌های دیگه‌ای رو که چه صنعت نفت ایران چه صنایع دیگه شامل شده اونها رو در نظر نمی‌گیره.
به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11، تحریم‌های اقتصادی این سال‌ها ضعف‌های نفتی بودن اقتصاد ایران را پیش چشم کشید.
اگر اقتصاد ما به درآمدهای نفتی وابسته نبود و اگر عمق تولید در ایران کم نبود، تحریم ها نمیتونست آثار قابل ملاحظه ای رو داشته باشه.
تحریم ها به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استخوان های مردم ایران را پوسانده. اما امیدها به فردای پس از تحریم ها نیز چندان روشن نیست. عیسی، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، معتقد است حتی اگر تمام تحریم‌ها برداشته شوند، باز هم مردم ایران آسایش و آرامش چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست را نخواهند دید. پایدار از دیگر اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظری مشابه دارد و معتقد است کار زیادی نمی‌شود انجام داد. برای راستی آزمایی این نظرها یا خلاف آن، باید تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تحولات پس از آن انتظار کشید. انتظاری جانکاه که به نظر می‌رسد امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز آن را تحمل می‌کند. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.